اینجا اینکه این ارتباط کمتر بوده، خب طبیعتاً رونق کمتری شکل گرفته. تصمیم دولت در سالهای گذشته در کشور ما این بوده که در هر پارک، در هر استان یه پارک وجود داشته باشه. به نظر من این تصمیم درستی بوده. اما آیا این به این معناست که ما تونستیم در همه استان‌ها این ظرفیت‌ها رو فعال بکنیم، یا در همه استان‌ها این ارتباط بین صنایع و شرکت‌های فناور شکل گرفته و ایجاد شده، یا این به این معناست که این فرایند روال طبیعی خودش رو طی کرده؟ نه، لزوماً به این معنا نیست. این اتفاق بیانگر این هست که ما زیرساخت اولیه لازم رو ایجاد کردیم، ظرفیت اولیه لازم ایجاد شده. اون چه که الان مهمه اینه که ما بتونیم در واقع پروژه های صنعتی و سفارش ها و نیاز های صنعتی رو تبدیل به پروژه های اقتصادی برای شرکت های فعال در پارک علم و فناوری.
درسته، بله. حالا اینجا ما نمونه های موفق داریم تو ایران که بتونیم به صورت خاص مثال بزنیم، بگیم که اصلا تو این حوزه ما خب یه نمونه موفق داشتیم و خیلی مثلا شاخص بوده؟
دو پارک علم و فناوری که من اشاره کردم، پارک پردیس و پارک
بله
در واقع شیخ بهایی در شرک علم تحقیقاتی اصفهان، اینها خب از گذشته پیشگام بودن هم در تأسیس و توسعه فعالیت پارک ها و هم در رونق اقتصادی شرکت هاشون.
درست.
یعنی هر دوی این پارک ها یه اقتصاد چند هزار میلیارد تومانی الان در اختیار دارن. پارک علم و فناوری پردیس چندین زون در واقع تخصصی الان برای توسعه فعالیت خودش پیش بینی کرده. زون سلامت پیش بینی کرده، زون حوزه در واقع تجهیزات پزشکی و الکترونیک پیش بینی کرده.
بله.
و اتفاقا شرکت های صنعتی بزرگ هم حاضر به سرمایه گذاری در پارک علم و فناوری شدن و این اتفاق مهمی بوده که در سالهای اخیر افتاده. حالا من اگر اسم ببرم حتما شما و شنوندگان عزیز خیلی از این صنایع بزرگ رو که امروز در پارک علم و فناوری پردیس مستقر هستن میشناسن. در اصفهان هم تا حدودی این اتفاق افتاده و شرکت های که در پارک اصفهان مستقر بودن با پیگیری هایی که خود پارک اصفهان داشته تونستن با خیلی از صنایع بزرگ منطقه ای مثل ذوب‌آهن و فولاد مبارکه و اینها وارد تعامل بشن و پروژه های صنعتی خوبی رو تعریف بکنن و انجام بدن. در بعضی از استان های دیگه مثل یزد، خراسان، بعضن خوزستان باز ما تجربیات خوبی داشتیم که اینها تونستن فعالیت های خوبی رو انجام بدن. در بعضی از استان ها در جنوب مثلا پارک علمی تحقیقاتی خلیج فارس فعالیت هایی در حوزه شیلات داره انجام میشه که به اقتصاد اون منطقه خیلی میتونه کمک بکنه.
دقیقاً.
اینها تجربیات موفقی بوده که وجود داشته. من تا همینجا من میخوام یه نکته رو بهش تاکید بکنم که شاید وزارت علوم و وزارت بهداشت لازم باشه تو این زمینه کار جدی‌تری رو صورت بدن. ما نیاز داریم به این که تجربیات موفق و اصطلاحاً این best practice هایی که در سالهای گذشته در کشور وجود داشته اولا مستندسازی بشه و ثانیاً به اطلاع هم خود پارک‌های علم و فناوری و هم مردم و شرکت‌ها برسه.
قطعاً، بله.
اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم شاهد هم‌افزایی باشیم. یعنی اگر ما تجربیات موفق رو بتونیم تکثیر بکنیم میتونیم انتظار داشته باشیم که به جای اینکه ما دو تا پارک خیلی موفق داشته باشیم 10 تا پارک موفق داشته باشیم، 20 تا پارک موفق داشته باشیم. خب واقعیتش اینه که نمیتونیم ما پارک ها رو به حال خودشون رها بکنیم و انتظار داشته باشیم که اینا بعد از چند سال بتونن توی اکوسیستم منطقه ورود کنن، با صنایع ارتباط داشته باشن. حتما باید تجربیات موفق بین پارک ها به اشتراک گذاشته بشه، حتی دوره های آموزشی برای پارک ها وجود داشته باشه. افرادی که در پارک های ما مسئولیت دارن اینها با همدیگه گفتگو بکنن. البته من میدونم که رویدادهای معمولا چند رویداد مشترک در طول سال بین پارک ها وجود داره و برگزار میشه، اما فکر میکنم تو این زمینه ما یه مقدار نقص داریم و نیازمند این هستیم که این تجربیات در واقع موفق با گسترش بیشتری به اشتراک گذاشته بشه و بین پارک ها در واقع بتونیم شاید یک همگرایی و همافزایی بیشتر باشه. حتی بسیاری از مدل هایی که برای توسعه پارک ها، برای پذیرش، برای توسعه شرکت ها، پذیرش شرکت ها، رصد چگونگی رشد شرکت ها در پارک های مختلف وجود داره، اینا الان با هم دیگه متفاوته.
درست.
یعنی پارک یه استان با پارک استان بغلی خودش دو تا مدل دارن پیاده میکنن. من نمیخوام بگم لزوما همه این مدل ها باید یکسان بشه، واقعا شاید اقتضاعات استان ها متفاوت باشه.
بله.
اما حتما نیازمند این هستیم که اینها اشتراک دانش خوبی بین پارک ها وجود داشته باشه و حداقل از مدل های همدیگه و از تجربیات همدیگه مطلع باشن.
قطعا.
حالا ممکنه تشخیص یه پارک این باشه که خب به یک نحو دیگری بعضی از فرآیندهاش رو دنبال بکنه.
بسیار علی، برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت کنید. با ما همراه باشید. موضوع نقش پارک‌های علم و فناوری در تولید و توسعه دانش در خدمت دکتر منجم‌زاده هستیم. جناب دکتر، در ادامه بحث می‌خوایم در مورد مراکز رشد هم یه مقدار صحبت کنیم. اصولاً مراکز رشد به چه معنان و چه تفاوتی با حالا پارک‌های علم و فناوری داره، جایگاهشون توی این قسمت چه چیزی هستش؟
ببینید، مراکز رشد همونطور که از اسمشون متبادر میشه به ذهن، مجموعه‌هایی هستند که برای رشد شرکت ها و هسته هایی که علاقمند به فعالیت در حوزه های فناوری هستند ایجاد شدند.
درست.
ما در پارک علم و فناوری شاهد استقرار شرکت هایی هستیم که وارد مرحله تولید شدند. اما در مراکز رشد دیگه این دستبندی وجود نداره. ممکنه یه هسته که هنوز به شرکت هم تبدیل نشده، یه تیم یا بعضی وقت ممکنه حتی یک فردی که ایده ای داره و فکر میکنه مبتنی بر فناوری ایده خودش رو میتونه توسعه بده، بیاد و در مرکز رشد مستقر بشه و از حمایت های اولیه و کوتاه مدت مرکز رشد استفاده بکنه. حمایت های مرکز رشد حمایت های کوتاه مدتی هست، یعنی معمولا قرارداد کوتاه مدتی با اون هسته و تیم فناور منعقد میشه که اینها بتونن یه حمایت اولیه به خصوص از منظر استقرار و حالا بعضی از خدماتی که مورد نیازشون هست رو اخذ بکنن که بتونن کارشون رو از اون مراحل اولیه خارج بکنن، تأسیس شرکت بکنن، به فروش اولیه برسونن. در بسیاری از موارد هم این هسته ها ممکنه بعد از مدتی از هم بپاشن و دیگه فعالیت قبلی خودشون رو انجام ندن.
درسته.
چرا که اومدن یه بار تست کردن کارشون رو و دیدن که فرض بفرمایید بازار اقبال لازم رو نشون نداده.
بله.
یا اساسا اون فیزیبیلیتی لازم و امکان پذیری لازم برای فعالیت اونها وجود نداشته. اینها تو مراکز رشد قابل قبوله، یعنی تعریف شده است. مرکز رشد این رو میپذیره. اما ممکنه یه پارک علم و فناوری دیگه اینقدر ریسک نکنه. یعنی یه پارک علم و فناوری شرکت‌های بالغ‌تری رو و رشدیافته‌تری رو میپذیره. این در واقع اون تفاوت اصلی هست که بین این دو تا مجموعه وجود داره.
خب
طبیعتاً به دلیل همین نگاهی هم که وجود داشته، مراکز رشد متعددی در کشور شکل گرفته. یعنی ما شاید حدود 200 مرکز رشد در مجموع مراکز رشد وزارت علوم و وزارت بهداشت و مراکز رشدی که در محدوده جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد و اینها شکل گرفته ما در کشور داشته باشیم.
بله.
که در بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌ها دارن فعالیت میکنن و دارن به اون هسته‌ها کمک میکنن.
درسته، بسیار عالی. این بحث چند تا بحث هست، مثل افزایش توان رقابت کسب و کارها، توسعه فناوری کسب و کارها یا فرایند انتقال و توسعه فناوری توی کسب و کارها، اینها رو براشون چه سازوکاری داریم توی حالا چه پارک‌های علم و فناوری چه مراکز رشد که بتونن حالا رقابت توان رقابتی کسب و کارها رو ببرن بالا، فناوریشون رو ارتقا بدن و حالا یا حتی بتونن انتقال فناوری داشته باشن؟
بله، ببینید در مجموعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به اقتضای تلاشی که پارک در این زمینه داشته و ظرفیت‌هایی که در اون مجموعه در اختیارش بوده، تلاش‌هایی شده برای اینکه بخشی از خدماتی که مورد نیاز شرکت‌ها هست ارائه بشه. به عنوان مثال خدمات آموزش، خدمات مشاوره، و بعضن خدماتی که و سرویس هایی که در حوزه تجاری سازی مد نظر شرکت ها هست، مثل خدمات حقوقی، خدمات ارزش گذاری،
درست،
اینها بعضن به شرکت های مستقر در پارک و مراکز رشد ارائه میشه. این یک مجموعه از در واقع حمایت هاییست که تو این زمینه صورت میگیره. در کنار اون خب ما یه برنامه ملی هم داریم که از شرکت های دانش بنیان داریم حمایت میکنیم، که اون برنامه ای است که توسط معاونت علمی فناوری داره دنبال میشه.
بله.
و بسیاری از شرکت هایی که در مراکز رشد و به خصوص پارک های علم و فناوری ما مستقر هستند اومدن و ذیل این برنامه هم تاییدیه دانش بنیانشون رو دارن و دارن فعالیت میکنن.
درست.
در اونجا هم ما یه برنامه مفصل تجاری سازی و خدمات تجاری سازی داریم برای شرکت ها که به توانمندسازی شرکت های دانش بنیان کمک میکنه. یعنی شرکتی که نیازمند مشاوره ها و خدمات حقوقی هست، نیازمند خدمات مالی هست، نیازمند خدمات طراحی صنعتی، نیازمند خدمات ارزش گذاری فناوری، یا به خدمات بازاریابی نیاز داره، یا مواردی از این دست، اینها میان و میتونن از این خدمات که در مجموعه معاونت علمی فناوری تعریف شده استفاده بکنن.
درسته. بله.
ما در این پلتفرمی که برای ارائه خدمات و توانمندسازی ایجاد کردیم هم کمک میکنیم که بخشی از هزینه ها کاهش پیدا بکنه، یعنی حداقل 50% این هزینه ها رو خود ما در معاونت علمی فناوری پرداخت میکنیم.
بله.
هم کمک میکنیم که شرکت ها دسترسی مناسب به
بسیار
اون سرویس دهنده ها و کارگزاران حرفه ای رو داشته باشن.
بله. خیلی عالی جناب دکتر. برای جمع‌بندی بحث با توجه به اینکه به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، در حد چند دقیقه، در حد یک دقیقه لطف کنید که مبحث رو جمع‌بندی کنیم و مواردی که حالا تمایل داشتید که مطرح کنید رو جمع‌بندی بفرمایید.
من در واقع میخوام دعوت بکنم از همه تیم‌ها و شرکت‌هایی که فکر می‌کنن در حوزه فناوری ایده‌ای دارن که این امکان تجاری سازی داره.
بله.
اگر میخوان فعالیتی تو این زمینه شروع بکنن، حتماً به مراکز رشد و پارک‌های علم فناوری به عنوان یک ظرفیت جدی نگاه بکنن و سعی بکنن با اونها ارتباط برقرار بکنن و از ظرفیت‌های اونجا استفاده بکنن. در کنار اون به شرکت‌های دانش بنیان و به مجموعه حمایت‌هایی که از شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته هم به نظرم حتما نگاه جدی داشته باشند. ما یه مجموعه بیش از 100 حمایت فعال از شرکت‌های دانش بنیان امروز در کشور داریم که بسیار کمک می‌کنه به توسعه فناوری شرکت‌ها. و امیدوارم که حالا با نکاتی که میتونه در دولت جدید در حوزه پارک و فناوری مد نظر قرار داشته باشه، ما شاهد یک توسعه جدی در
انشاءالله
باشه.
خیلی متشکرم دکتر سعید منجمزاده، معاون مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ممنونم جناب دکتر که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید.
خواهش میکنم. من از سپاسگزارم از شما.
ممنونم. با برنامه علم نافه در خدمت شما بودیم. به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش، من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری برنامه، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم برنامه ها از ساعت 14 آغاز شده است. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سؤال مسابقه امروز: پیامبر اکرم صلوات الله علیه برای ابلاغ ولایت حضرت علی علیه السلام در روز قدیر ابتدا چه سؤالی از مردم پرسیدند؟ الف: چه کسی از خودتان بر شما اولاتر است؟ ب: خدا چه کسی را دوست شما می داند؟ جیم: آیا اهل بیتم را بیش از خودتان دوست دارید؟ و دال: آیا ایمانتان به من پایدار است؟ تکرار سؤال: پیامبر اکرم صلوات الله علیه برای ابلاغ ولایت حضرت علی علیه السلام در روز قدیر ابتدا چه سؤالی از مردم پرسیدند؟ الف: چه کسی از خودتان بر شما اولاتر است؟ ب: خدا چه کسی را دوست شما می داند؟ جیم: آیا اهل بیتم را بیش از خودتان دوست دارید؟ و دال: آیا ایمانتان به من پایدار است؟ لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
شنوندگان ارجمند، اسامی برندگان مسابقه قدیر روز پنج شنبه رو خدمتون اعلام میکنم. دوستان عزیزی که در این مسابقات شرکت کردن در جریان باشند: علی دالوندی 0936-1816، اعظم عمرانپور شهرزا 0913-2212، مشتبه آقا جونیزاده 0938-5693، شاپور اسماعیلی اسلامشهر 0919-5029، حسین کامیاب 0933-8046، عشق علی جاهد از میان دوام 0938-8280، کوروش حاجی حاجی 0910-8353 از پاکدشت، آمنه لقبیان از بجنورد 0915-3443، محمد عین علی جویبار 0921-2146، قاسم علی حسینی 0930-4447، مژگان مکارمی 0913-0499، ایرج آریایی 0935-5567، وحید برزیده 0990-9047، امیر عباس قفوریان 0901-8076، ابراهیم خزانی نوشهر 0911-3289، حمید دمرچلی 0935-6478، قنبر علی آهنگر 0919 29 60. محمد تقی حاجی لاری، محمد تقی حاجی لاری 0935 58 48. مهسا تاجیک 0901 90 17. حدیثه بازگیر 0939 35 16. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو این برنامه ها رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، استدام میکنم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که بتونن با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه های بهتر تهیه بکنن و تقدیم حضورتون بکنند. با این شماره ها و نشانه ها میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30000 1035. عزیزان شنوندگان محترم، تا ساعت 22 از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. به اتفاق همکارانم سکا خانم مطهره مهرابی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، احمد سلطانی هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده، با برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد در طول این ساعت که سعی میکنیم که اعلام هم بکنیم که چه برنامه هایی رو شنوندگان عزیز اگر مایل باشن بتونن در همون ساعت هم شنونده اون برنامه باشند.
همه چیز دانی رسانه ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو این برنامه ها رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجهتون و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه یاد